بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن و دائم لا اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اعظم به مناسبت شهادت جانگداز مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها، از رهگذر زمان و فرصت استفاده میکنم دقایقی رو در یک موضوع بسیار مهم و حیاتی که مربوط به خود ما هست و بحث جنبه کاربردی داره، یعنی اگر هست که طوبی لکم و طوبی لنا، و اگر نیست باید ایجاد بشه، تا اینکه اون معنایی رو که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن تحقق پیدا بکنه. لذا دقت بکنید که انشاءالله بتوانیم هم از حال جلسه و هم از قال جلسه نهایت استفاده و بهره برداری رو داشته باشیم. یه شخصی آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام، قال رجل لحسن ابن علی علیه السلام، مردی آمد خدمت امام مجتبی اسکت که انی شیعتکم، آقا من شیعه شما هستم. اهل بیت آقایون توجه بفرمایید، با تمام رأفتی که نسبت به دوستارانشون و افراد دارن، اما اهل دقت در الفاظ هستن، هر چیزی رو به هر کسی نسبت نمیدن. این یکی از خصوصیت ها و ویژگی های اهل بیت. شما میدانید که جناب شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف به دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمد. پدر شیخ نامه رو نوشت داد دست یه واسطه‌ای، واسطه برسونه به نایب خاص امام زمان و این نایب نامه رو بده به حضرت بقیت الله تا امام دعا بکنه. امام در حق شیخ دعا کردن. این واسطه هم خودش همون گرفتاری رو داشت، ولی امام علیه السلام فرمودن حکمت الهی در مورد تو جاری نمیشه، من نمیتوانم در حق تو دعا بکنم. اینا خیلی غیراتی عمل میکنن، خیلی خیلی غیراتی عمل میکنن، دقیق. لذا در نسبت الفاظ هم به طرف مقابلشون دقت میکنن. قال رجل لحسن ابن علی انی شیعتکم، از قد آقا ما شیعه شما این. فقال الحسن ابن علی علیه السلام یا عبدالله، ای بنده خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت، اگر اوامر ما و نواهی ما رو، اونچرا که ما بهتون امر کردیم، اونچرا که ما از شما نهی کردیم اطاعت بکنیم، قد صدقت، راست میگی، شیعه مایی. ولی و ان کنت بخلاف ذالک، اما اگر اهل معصیتی، گاهی نماز صبح قضا میشه، گاهی مثلا خدایی نکرده تو جاده خاکی حرکت میکنی، فلا تزد فی ذنوبک که به دعوا که مرتبتن شریفتن لست من اهلها. این ادعای شریف رو نکن که تو اهلش نیستی و به این ادعا به گناهت اضافه میکنی، یعنی داری لاف میزنی. شیعه گفتن لاف زدن آقا، برای کسی که مطیع اوامر امام معصوم و نواهی امام معصوم نیست. سرشون دو پایین. خب من نیستم و خیلی از کارها رو انجام نمیدم و خیلی از کارها رو متاسفانه انجام میدم. امام بهش فرمودن که خب رفیق من، لا تقل انا من شیعتکم، نگو من از شیعیان شما هستم، ولکن قل انا من موالیکم، بگو من دوستدار شما، و محبیکم من علاقمند شما و معادی اعدائکم و دشمن دشمنان شما هستم. اگر اینو بگی انت فی خیرن، تو در مسیر خیر هستی، و الا خیرن زندگیتم ختمه به خیر میشه. ببین چقدر دقیق وصف حال من و شماست. ما شیعه امیرالمومنین نیستیم. ان ابراهیم لشیعتهی، ابراهیم اون پیامبر خدا، او شیعه امیرالمومنینه. ما کی هستیم؟ محب اگر باشیم. چرا میگم اگر باشیم؟ به خاطر این روایت دومی که از رسول اکرم میخونم. رسول اکرم میفرمایند محبین اهل بیت من دارای 20 خصوصیت هستند. عزیزم اگر این 20 خصوصیت در من و شما بود، ما محب اهل بیتیم. اگر نبود دروغ به اهل بیت نمیشه بست. این که تو رساله عملیه میگن یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به اهل بیته، یعنی این 20 خصوصیت 21 داره یا نداره؟ نداره. نداره 21. نداره 21 عزیزم. اگر کسی بگه نه آقا ما اینجوری نیست، اهل بیت اینجوری نیستن، خیلی آقا، ولی و بالمؤمنین رؤوف رحیم، ولی با اهلش، با اهلش رحما و بینهم ولی ما شدا و الکفار. لا توهم نداشته باشیم عزیزم. بحث امروز من این است که این خصوصیات رو بیان کنم، یه خود سر به گریبان خودمون بگیریم ببینیم بابا این کاره هستیم یا نیستیم. اگه نیستیم یه فکری بکنیم، اگر هستیم پیغمبر فرمود تو باوله هم خوش به حالش. حالا ببینید پیغمبر چی بفرمود. قال رسول الله، به به، از اولش حرف داره تا آخرش. حیف که وقت کم، منم نمیخوام خیلی مصدع بشم، این 20 خصوصیت هم همش رو نمیگم، یعنی نمیرسم بگم. من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. این تیکه اول حدیث پیغمبره، چند تا قسمت حرف داره. اولا رسول اکرم بیفرماید به این که من رزقه الله، اگر کسی رو خدا روزیش کرده باشد، حب الائمه من اهل بیتی، محبت امامان از اهل بیت منو. عزیزم شیر مادرت که خوردی حلالت باشه، نوش جانت باشه، لغمه حلال بابایی که خوردی خدا خیر دنیا و آخرت بده، اما محبت اهل بیت نه به شیر مادر کار داره نه به لغمه حلال پدر. من رزقه الله، روزی خداست. اگه داده باشه داده، نداده هر چقدرم که لغمه حلال خورده باشی فایده نداره. پیغمبر میگه من رزقه الله، این نکته اوله. پس محبت اهل بیت روزی خداست. شب قدر 100 میلیون که میخواد بخوا، بگو خدایا ما و خاندان ما رو محب اهل بیت قرار بده، این یعنی روزی من قرار بده. توی ما و نسل ما دشمن امیر قرار نده، یعنی روزی من نکنی همچی چیزی. رزق تو اونجا از این حرفا هم بخوا. پس من رزقه الله. بعد پیغمبر اسلام که قرآن کریم در وصف او بفرماید لا ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، بفرماید اگر حب اهل بیت پیغمبر رو داشتی خیر دنیا و آخرت رو داری. پول نداری نداشته باش، اما اگه واقعا کمال طلبی و خیر طلبی و به سعادت داری میری، باید حب خاندان منو داشته باشی، یعنی خاندان پیغمبر رو داشته باشی، و اگر داشته باشی هم خیر دنیاست هم خیر آخرت. خب بعد پیغمبر حدیث رو ادامه میدهن، اگر کسی حبش حب اهل بیت من رو خدا بهش عنایت کرد، الائمه من اهل بیتی، امامان از اهل بیت من رو خدا حبشون رو عنایت کرد، فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. این یه خصوصیت. و یه خصوصیت دیگر، فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکن که این آدم تو بهشته. یعنی نیازی نه که نیاز نیست، هست، اما ما اون کار نیستیم. هر کسی قاعده عمل خودش. اگر ما محب اهل بیت هم باشیم، پیغمبر میفرماید لا یشکن احد انه فی الجنه، محب امیر المومنین هم شک نکن تو بهشته. شک نکن، تردید نکن به قول پیغمبر. اما چه کنم که پیغمبر فرمود فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، اما در محبت اهل بیت من، اگر کسی اهل بیت من رو محب داشت، موالی باشد، معادی اعداء اونها باشد، 20 خصوصیت داره. 20 خصوصیت داره یعنی چی؟ یعنی رفیقم 20 خصوصیت باید داشته باشی، باید 20 خصوصیت داشته باشی تا محب باشی. اشرون منها فی دنیا، 10 خصوصیت تو دنیاست، و 10 منها فی الاخره، 10 خصوصیت تو آخرته. 10 خصوصیت آخرت مربوط به خدا میشه یا علی، اونو انشالله میریم هممون میبینیم. اما این 10 تایی که اگه خدای نکرده نبود باید ایجادش کنیم کدومه؟ یکی یکی براتون میگم، چون تو دنیا ما فرصت عمل داریم، تو آخرت که فرصت عمل نیستش که. تو دنیا میتونیم یه تحولی برای خودمون ایجاد کنیم، تای این گریه هایی که واسه اهل بیت میکنیم، تای این سینه هایی که واسه اهل بیت میزنیم، میگیم خدایا یه کاری بکن که ما این 10 خصوصیت رو پیدا کنیم، یه کاری بکن که ما دوچار توهم محبت نشیم، ما واقعا محب باشیم، ما دوستدار اهل بیت باشیم. اما اولیش فزهد، اولین خصوصیتی که محب امیر المومنین علی علیه السلام دارد زهد است. اهل زهد هستند. زهد در لغت یعنی بیمیلی، بیرغبتی، اما در اصطلاح شرع مقدس، شارع مقدس، خدا، پیغمبر و آل محترم پیغمبر به چه کسی میگن؟ زاهد. قال الصادق علیه السلام لیس الزهد فی الدنیا به ازاعت المال ولا به تحریم الحلال. آقا زهد در دنیا این نیست که بی رغبت بدون مال باشی، ازاعت المال، مالو زایه کنی از بین بریم. آقا من نمیخوام. آقا بیایی تجارت رو بکن سود داره. نه، ولا به تحریم الحلال، این که اون چیزی که خدا بر تو حلال کرده حرامش بکنی. بعضی از جوونا افتادن توی خطای سلوک، شبی 5 ساعت میخوابن، حیوانی نمیخورن، چه نمیخورن، میگن برای چی؟ بگی دارم ریاضت بکشم. اما امام صادق علیه السلام بیفرماید، پدرم این جمله مال ایشان است، بیفرماید به این که درون را از حرام پاک بدار نه از طعام. این اتخاذ از این فرمایش امام صادق است، ولا به تحریم الحلال. این که اگه فکر کنی کباب نخوردی زاهدی، این که اگه فکر کنی فقیری زاهدی نیست. پس اگه مثلا فرض کنی بیمالی علامت زهد باشه، پس تمام فقرا زاهدن، وارد که جوری نیست. زهد یعنی بی رغبتی. لیست زهد فی الدنیا به ازاعت المال ولا به تحریم الحلال بل زهد فی الدنیا الا تکونم به ما یدک او سر من که به ما فی ید الله. بلکه زهد در دنیا یعنی این که اون چیزی که خدا در اختیارت گذاشته بهش خیلی مطمئن نباشی، یعنی بی‌اعتناء به دنیا باشی، حاکمه اما زنبیل بافی میکنه. سلیمان حشمت الله زنبیل باف بی رقبت نداره. ممکنه تو صدها میلیون ثروت داشته باشی اما اعتنا نداشته باشی، اما یه دونه تسبیح شامحسود داشته باشی اما خیلی وابسته به اون تسبیح شامحسود باشی. مخلص کلام زهد یعنی بی‌اعتنایی به دنیا، نه اینکه دنیا نداشتن. باید سر کار بری، سر زندگی بری، اما مطمئن نباش. یک. اما اینکه زهد ورزیدن چجوریه رفیقم، این معرفت میخواد، این کار داره. چجوری زهد بورزی؟ معرفت میخواد. خصوصیت دوم، محبین اهل بیت پیغمبر می‌فرماید دومین خصوصیتی که در دنیا دارن ولی حرص و علل عمل، فارسیش یعنی که سرشون درد میکنه برای عمل کردن، عمل خیر. قال علی علیه السلام لا تکن ممن یرجل آخره بغیر العمل، از اون زمره افرادی نباش که آخرت رو آرزو دارن ولی عمل نمی کنن. این گریبان جامعه ما رو گرفته، بیگه اوستا کریمه. کدوم اوستا کریمه؟ نجار محلتون یا خدا؟ آقا نماز خوندی خوندی نخوندی هر کی بیگه حله؟ از کجا این حرف رو برداشتی آوردی؟ والحرص على العمل، باید عمل کنی. میدانید رفیق من اساسا آخرت بازتاب اعمال ماست. اعمال ما در دنیا بسان مصالح سازنده آخرت هستند. در حدیث معراج این مطلب از رسول اکرم آمد، در عروج پیغمبر در یکی از طبقات آسمان پیغمبر که جبرائیل در معیت ایشان بودند، دیدن گروهی از ملائکه مشغول آباد کردن قطعه زمینی هستند. دو تا بیل میزنن میشینن، یه دونه درخت میکارن میشینن. پیغمبر از جبرئیل پرسید که اینا چرا اینجوری بکنن، یا وایسن کار کنن یا برن خونه هاشون استراحت بکنن. البته این تعبیر منه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، اینا دارن بهشت بندگان رو آماده بکنن ولی این بهشت مصالحش مولا عمل مردمه. اگر نماز خون درخت میکارن، اگر تسبیح گفت درخت میکارن، اگر عمل خیر انجام داد براش هور و قصور و چه و چه و چه میذارن، اگر نکرد کاری براش نمیکنن، هیچ کاری براش نمیکنن. عمل رفیقم، گول این خانقا رو نخوری. اونا کلمتون حق یراد و به حل باطل یا علی میگند، اما از یا علیشون هزار پدست سوختگی در میاد. والله العلی العظیم بدون عمل به کسی آخرت نمیدن. اینجور نیست که آدم بتونه ربا بخوره و با یا علی کارشو حل بکنه. اینجور نیست که آدم دستش تو دست دختر نامحرم باشه و با یا علی کارشو حل بکنه. این نیست. ذکر چهار ضرب که هیچی، 4000 ضرب هم بگی فایده ای نداره. مهمترین خطری که جامعه تشیع رو داره تهدید میکنه همین تصوف و متصوفه و دراویش هستن. ولی پیغمبر میفرماید محب ما کسیست که عمل میکنه، ولی حرص و علل عمل. اینا اقتابشون عمل نمی کنن. اگه ازش سوال کنی چرا عمل نمی کنی، میگه خود خدا گفته و عبود حتی یعتین نکل یقین، به مرتبه یقین که رسیدی دیگه پرستش لازم نیست. خو امو یقین تو بالاتره یا پیغمبر؟ او که تو آخرین لحظه میگم نماز. یقین تو بالاتره یا امیر المومنین؟ او که تو آخرین لحظه میگم نماز. با دو تا کلمه قشنگ زیر پات پوست خربوزه نخورن که سر بخوری. تو ممکن است که از بعضی از هم لباسهای من گله داشته باشی، اما پیغمبر و آل پیغمبر به من چی کار داره؟ اونا یه حقیقتی ورای روحانیت هستن. اگر من خطایی کردم، خطا عمل خودمه. ممکنه که دین تو رو متزلزل بکنم، اما تو اینقدر نباید رو پوست خربوزه باشی. خود قرص محکم باش عزیزم، خود کتاب بخون، ببین اینا چه بلاهای سر این مردم دارن میارن. اگه به بسم الله الرحمن الرحیم میگه، خب معاویه هم بسم الله الرحمن الرحیم میگفت. اما تو باید میز تشخیص رو داشته باشی. بل حرص علی عمل، عمل تنها حقیقتی است از بین حقایق سگانه که از انسان جدا نمیشه. من وقت ندارم راجع به دراویش صحبت بکنم، متصوفه صحبت کنم، اما یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن هر کسی این گروه رو دید با زبانش، با چهرهش، با عقیدهش با اینا مخالفت نکرد، فلیس منا، از ما نیست. حالا دیگه گر تو نمیپسندی تغییر قضا رو، هی بگی آقا صاحب کرامت هستن در سر بازار عشق، کس نخرد ای عزیز از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. کشف و کرامات رو در سر بازار عشق معادل یه دونه جو ازت نمیخرن. اگه عاشق باشی، اگه محب باشی، حواستو جمع کن. از بین حقایق سگانه، خانواده، مال و عمل، عمل تنها حقیقتی است که با آدم همراهه. خانواده آدم تا دم مرگ، مال آدم تا دم مرگ. وقتی مردی به چه درد بخوره؟ 100 میلیون داشته باش یا 100 میلیون بدهکار باش، به چه درد تو میخوره؟ خانواده آدم تا دم قبر والله نمیان، میگن بخوابونیدش خاکش کنید که جنازه بو نگیره. اینقدر سریع، وقتی هم طرفو سریع دفن میکنن، خیلی جالبه، میگن مرده خیلی دلش از دنیا سیر بود. نه بابا، تو خیلی زود بردیش، دلش سیر و گرسنه نیست دیگه. اگه زبان او رو داشته باشه که بگه تو رو خدا 10 دقیقه دیگه بذار من باشم پیش تو، چون اون میدونه داره کجا میره، خبران نیست. و چیزی که تو آخر لا یفارق احدا الا تا قیامت، عمل آدم. و پیامبر عظیم شأن اسلام میفرماید که عمل، محب ما حریص بر عمله، سرش درد میکنه بر عمل صالح. وقت عملم باید منطبق بر عقیده باشد. قرآن مکرر این حقیقت رو بفرماید، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عقیدش باید ایمان باشد و عملش صالح باشد، بعد اولئک اصحاب الجنه. سومین حقیقت، حضرت رسول اکرم میفرماید محب ما ول ورع فی دین، پرهیز کار در دین. ورع چی عزیزم؟ بزرگ محدث جهان تشیع مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف فرق بین ورع و تقوا رو بیان میکند. بفرماید تقوا یعنی ترک معصیت و ترک محرمات، که مشروب نخوری، این که غیبت نکنی، این که مثلا فرض کنید گناه انجام ندی. اگر این کارو کردی میگن آدم با تقوایی. تقوا هم یه پرهیزکاریه. بوتا تقوا پرهیزکاری، اجتناب از محرمات، از امور حرام و معصیت. اما ورع چیه؟ ورع چیه؟ مرحوم مجلسی میفرماید ورع ترک شبهات و بلکه بعضی از مباهات. بعضی از بعضی از امور که مباهه آدم ترکش میکنه، ولی چرا؟ چون مشکوک. مشکوک شبهه چی عزیزم؟ شبهه چیه؟ طرف هم کاسبه هم ربا میخوره، میگه مالم شبهه ناکه. نه، اون مال مال حرام قطعا، یقین بدون، این مال قطعا حرامه. هم در اداره حقوق میگیره، هم بیت المال رو چپاول بکنه، این مال حرومه، نه که مال مشکوکه، این مال حرومه. مال شبهناک چیه عزیزم؟ یه حدیث از پیغمبر، از امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین علی علیه السلام. تو تاریخ شنیدی امیرالمومنین نون جو میخورد؟ تو تاریخ شنیدی امیرالمومنین نون جوشو از دست زن و بچه قایم میکرد که مبادا بهش روغن بزنن تا یه خود نرم بشه بخوره؟ اما هیچ وقت خودت نپرسید چرا امیرالمومنین این کارو میکرد؟ چرا این کارو میکرد؟ این حاکم بزرگ جهان اسلام چرا این کارو میکرد؟ مگه حرام بود که غذای مباح بخورد؟ مگه امیرالمومنین مالش عیاذ بالله مشکوک بود که نخوره؟ او که مالش رو به ناک نداره، چرا نمیخور؟ الورع فی الدین، چون علی ظاهر تای قضیه رو گونه بیدم چیه، اما حالا ببین سیرش چی بود. امیرالمومنین به چه مالی میگه مشکوک؟ حضرت امیر فرمود اگر یک قطره شراب بیفتد در یک چاه آب، از این چاه آب زمین زراعی رو بارور بکنن، علف بده، یک گله گوسفند، یک گوسفند از این علف بخورد، برود میان گله، من علی ابن ابی طالب از کل گله اجتناب بکنم. اگه بخوای تو زندگی دی کار بکنی جز نون جو چیز دیگه گیر نمیاد. حالا که از نظر فقهی میگن شبهه غیر محصول است، تو محصول است، حلش بکنم میگن اشکال نداره. بعد میگن یه قطره آب تو آب بیفته مستهلک، یه قطره شراب تو آب بیفته مستهلک میشه، اشکال نداره. از نظر فقهی اشکال نداره، واقعا اشکال نداره. ولی حضرت رسول اکرم ما محب اهل بیت من الورع فی الدین، ترک شبهات چیان باید بری یاد بگیری، معرفت بخون. به به، چهارمین خصوصیت که محب امیرالمومنین علی علیه السلام باید داشته باشد و رغبت فی العباده، مشتاق عبادت، نماز و فدای فوتبال باشگاه های اروپا نمی کنه. بذار این صحنه رو ببینم، اینو ببینم، این گلو ببینم، اون گلو ببینم، خب تموم شد دیگه، این گل رفت، یعنی وقت نماز رفت، حالا بشه همش ببین. محب امیر، نه اینکه محب امیر فوتبال نمیبینه، حالا میبینه یا نمیبینه کاری ندارم، اما نمازش رو فدای اون کار. قال الصادق علیه السلام، یکی از روایاتی که معدود روایاتی که اهل بیت واژه عشق رو توش به کار بردن، ما خیلی روایت نداریم که اهل بیت واژه عشق رو توش به کار برده باشن، اینجا از صادق میفرماید افضل الناس من عشق العباده، برترین مردی عاشق عبادت باشه. این عاشق بودن جوانایی که نامزد دارن میفهمن، این اولش اصلا سرش درد بکنه که بره خونه عروس خانوم. مثلا مادر میگه که حالا تو تلفن بزن که فرض بفرمایید که ازش اون سوال بکنید برای عروسی، باید این کارو کرد اون کارو کرد، چرا سوال، چرا تلفن بزنم میرم؟ اینه بهش میگه عاشق. من اینو گفتم که خوب حالیت بشه، یعنی چی اینه بهش میگه عاشق؟ افضل الناس من عشق العباده، عاشق عبادت. نه دو رکعت نماز ده، آخش راحت شدیم، شرش کنده شد. این محب امیر نیست. اگه فکر بکنه هست، توهم کرده، توهم کرده. شما هم که دیگه توهم یار بیشترسی دیگه رو اکس بخوره متوهم میشه. این هم همونه، توهم کرده. آقا فرق بین انسان و حیوان به عقله. اگر از شما پرسیدن چه فرقی با حیوانات چهار پا داری، میگه آقا ما عاقلیم اونا نیستن، ما دارای قوه عقلیم اونا نیستن. خب این عقلی که خدا در نهاد انسان گذاشته ثمرش چیه که موجب تفاوت شما با او شده؟ ثمرش این است که العقل ما عبد به رحمان، عقل آن است که به واسطه آن خدا پرستیده می شود، خدا عبادت می شود. لذا انسان به حکم اینکه انسان است باید در مسیر دین قرار بگیرد، باید در مسیر بندگی قرار بگیرد، و اگر در مسیر بندگی قرار نگرفت نشایند که نامش نهند آدمی، بلکه اولائک کل انعام بل هم ازل. چون چار پایان خدا بهشون عقل نداده، تکلیف هم ازشون نمیخواد. به ما موجود دو پا عقل داده، تکلیف میخواد. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، چقدر جملات عالی، چقدر وقت ما کمه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید به این که اگر خدا جهنم رو خلق نمیکرد، باز ما به حکم این که انسان هستیم نباید گناه میکردیم. یعنی عزیزم گناه نکردن رو به ترس جهنم نکن، ترک نکن. گناه نکردن به خاطری که تو انسانی و حیوان نیستی. انسانی و حیوان نیستی یعنی قوه عقله در اختیارته، یعنی عقل داری. به خاطر عقلت نباید گناه کنی. و رغبت فی العباده. گاهی شنیده میشه، دو تا چیزی که میخوام بگم گریبان جامعه ما رو تاسفانه گرفته. آه چرا نماز بخونم، چرا روزه بگیرم، چرا حج برم؟ همین که من دروغ نمیگم کافیه، همین که من در تعاملاتم با مردم کلاشونو بر نمیدارم کافیه، همین کافیه، قلبت پاک باشه. نماز چیه؟ برای چی نماز؟ بخواب. ولی دروغ نگو، اما دروغ نگو، غیبت نکن، این کارا رو. اما نماز چی؟ نماز جواب. هر انسانی دارای سه نوع ارتباط، یکی ارتباط با خودشه، یکی ارتباط با مخلوقه، یکی ارتباط با خالقه. ارتباط با خودش یه لوازم خاصی داره. آقا این دست خودم قطعش کنم، حق داری قطعش کنی؟
نه،
چیزی نیست. آقا مال خودمه، خب مال خودت باشه. یه لوازمی داره دیگه، ارتباط با خود شخص یه لوازمی داره. انسان حق ضرر زدن به خودش نداره. میگه اگه روزه گرفتم برای ضرر داره نگی. آقا معده خودمه، سوراخ شد سوراخ شد. خدا که نمیپذیره، عقلم میگه نباید بگیری. پس یک تیپ از ارتباط انسان ارتباط با خودش که یه لوازم خاصی داره. یه تیپ از ارتباط انسان ارتباط با مخلوق، لوازم خاص خودش داره. ارتباط با مخلوق بستر اخلاقه. من اگه بخوام با شما ارتباط داشته باشم با تواضع داشته باشم، تکبر نکنم. من اگه بخوام با شما ارتباط داشته باشم باید دارای عجب نباشم. من اگه بخوام با شما دارای ارتباط باشم باید دروغ نگم. من اگه بخوام با شما دارای ارتباط باشم باید غیبت نکنم. تعاملات انسان با دیگران بستر تولید اخلاقه. اما ارتباط سومی هم برای انسان وجود داره. انسان ارتباط با خالق داره. فطرت، عقل، قلب، منطق، همه چیز بر این گواهه. حالا من نمیخوام این اثبات کنم که ما در جهان چیزی در ماورا نظام طبیعت داریم به نام خدا و انسان از درون کشش به او داره. یعنی هم فطرت به انسان رو به اونجا میکشونه، هم عرفان انسان رو به اونجا میکشونه، هم فلسفه انسان رو به اونجا میکشونه، هم دین انسان رو به اونجا میکشونه. ما یه ارتباط داریم با خدا. بستر ارتباط با خدا عبادت. من نسبت به خدا تواضع میکنم، خدای خیلی کوچیکی، خب کوچیک باش مگه میتونی بگی بزرگم. من نسبت به خدا غیبت نمیکنم، خدا همه جا حاضره، کجا غیبت بکنی؟ پس اخلاق مال من و توه، ولی نسبت به خدا اخلاق وجود نداره که. نسبت به خدا چی وجود داره؟ عبادت. این مشکل اول. مشکل دوم، میگه آقا اگه حالا بخوام نماز بخونم چرا عربی بخونم؟ ما که زبون او فارسیه، خب فارسی بخونی. قرآن رو چرا عربی بخونم؟ فارسی بخونم. چرا؟ فارسی میخونم قرآن رو. آقا من که عربی چیزی سر در نمیارم، فارسی میخونم. عزیزم من یه نکته به تو بگم. جناب یعقوب علیه السلام 40 سال در فراق فرزند بزرگوارش گریه کرد و بیزت عیناه چشمش سفید شد. اما میدانی چه چیزی چشم جناب یعقوب رو شفا داد؟ خود یوسف نبود، پیراهن یوسف بود. اگه قرآن رو نمیفهمی نفهم، همون الفاظشی که تو رو نجات میده. یعنی تو میخوای بگی الفاظ قرآن در حد پیراهن یوسف عمل نمیکنه؟ میخوای اینو بگی؟ اینجوری نیست عزیزم. نمیفهمی خب برو تلاش کن بفهمی، کسی جلو تو نگرفته. اما چون نمیفهمی نگو نمیخونم، نگو من نماز فارسی بخونم. بابا عبادت حق خداست، توی انسان مرتبط با خدایی. خدا میگه نماز تو باید اینجوری بخونی، روزت تو باید اینجوری بگی، نه من این کارو بکنم. آخه بابا عبادت حق خداست، او میگه چجوری عبادت کن، تو براش تعیین تکلیف میکنی؟ تو که ما که نمیتونیم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم. خدا میگه باید نماز بخونه، عربی بخون، رو به قبله، وضو بگی، 11 تا شرط داره، 11 تا جز داره، اینا رو رعایت کن. نه آقا من رعایت بکنم، من کیم؟ ارتباط من با خدا اقتضای عبودیت میکنن و الا بلهم ازل. چند تا شد؟ انشاءالله 16 تاش طلبت باشه. ابن هشام در کتاب سیرش، ابن هشام یکی از مورخین اهل تسننه، در کتاب سیره میگه پیغمبر اسلام در آخرین روزهای عمرش بسیار نگران امتش بود، خیلی نگران بود، به شدت نگران امت بود، به حدی که در بستری که منجر به مرگ ایشان و رحلت ایشان و به قول دقیق که اگه خدا یاری بکنه در یک روزی اثباتش بکنم شهادت ایشان شد، نه شهادت، یا پیغمبری که در بستری که منجر به شهادت ایشان شد درد و رنج ایشان رو فرا گرفته، اصحاب خاصش رو صدا میزنه، میفرماید منو ببرید مسجد، من با امتم کار دارم. اینو ابن هشام نقل میکنه. پیغمبر میان مسجد، ایها الناس سعرت النار، مردم آتش فتنه برافروخته شده، زمان حیات خودشه، میگه برافروخته شده، یعنی من خبر دارم یه عده ای از عید قدیر دست به دست هم دادن یه کارایی بکنن. ایها الناس سعرت النار، آتش فتنه برافروخته شده. و اقبلت الفتن چقطع لیل المظلم، فتنه ها مثل پاره های شب تاریک در غفلت مسلمان ها به سوی شما رو آورده. این فتنه، این که پیغمبر داره اسم ازش میبره در 1400 سال قبل، قبل از اینکه جهان اسلام بخواد متوجه این فتنه بشه، فتنه تفرقه است، فتنه جدایی امت است. از قبل پیغمبر درش داره میتپد که بابا این فتنه داره میاد، مردم منو دارن دوتا میکنن، حواستون رو جمع بکن. یا رسول الله قربان شما برم، درد رو فرمودی، درمان هم دارد. فرمود یا عمار ان رأیت علی قد سلک وادیا، اگر دیدی علی در یه راهی داره طی میکنه، و سلک الناس وادیا غیره، و مردم همشون توی راه دیگه هستن، علی توی راه دیگه هست، فسلک طریق علی، راه علی رو انتخاب کن. چرا؟ یا رسول الله، یا عمار لا یزال علی علی هدن، به خاطر اینکه همیشه علی تو مسیر هدایت است. لم یخرجن من هدا، شما را هرگز از مسیر هدایت دور نمی کند. عمار طاعت و علی طاعتی، و طاعتی طاعت الله. درد و گفت، درمان رو هم گفت، ما رو به علی سپرده. منم امروز به جهان اسلام میگم اگر میخواهید فتنه ها به دور ریخته بشود، کل امت الواحده، کل کلمت الواحده باشید، راه فقط راه امیر المومنینه. مگر اینکه بگی پیغمبر دروغ میگه، مگر اینکه بگی پیغمبر دروغ میگه، مگر اینکه بگی پیغمبر دروغ، پیغمبر دروغ میگه؟ خب پیغمبر میگه بابا راه راه علیه. او خانومی که امروز به خاطرش جمع شدیم و الان هول و هوش 30 روز تا 10 روز دیگه هم بخوایم براش مشکی بپوشیم و عزاداری بکنیم، فرمود ان ولایتنا فرقتن امانا من الفرقه، ولایت ما اهل بیت امان شماست از جدایی و تفرقه، ولایت اهل بیت. آقا امروز خطر اصلی به نظر من وهابی‌ها نیستن، گرچه هستن ولی اونا رو بازی میکنن، معلومه چی کار میکنن، یا حکم قتل شیعه رو امضا میکنن یا حرم و مزار اهل بیت رو میبرن رو هوا. اینا کارشون همینه. اما یه چیزی، یک لطیفه رو گاهی نقل میکردن، این لطیفه جاش اینجاست. گفتن که قرار شد تیم منتخب ایران با تیم فوتبال آرژانتین بازی کنه، بعد مربی تیم بعضی از بازیکن‌ها رو گذاشته بود که بابا شما مثلا فرض کنید مارادونا رو مراقب باشی، شماها چه کار بکنید، شماها دروازه رو شماها چه بکنید. یکی از بازیکن‌های تیم منتخب ایران اسمش باراخواست بود، چند نفرم قرار بود که این طرف مارادونا رو بپان، خلاصه اینو بخواستم بپال، یه توپ رسید به این باراخواست، این به جای که به دروازه حریف بزنه به دروازه خودمون زد، یکی خوردیم. دوباره توی 10 دقیقه بعد دومی رو هم خوردیم، تو 10 دقیقه بعد سومی رو هم خوردیم. مربی گفت بابا مارادونا رو ول کنید، باراخواست رو بچسبید، آقا وهابیا رو ول کنید، داخلیا رو بچسبید. تو تلویزیون جمهوری اسلامی میگن عمر رضی الله عنه والله العلی العظیم تو ده کوره های اهل تسنن هرگز به حال بگن اشهد ان علی ولی الله، اونا رو ول کنید اینجا رو بچسبید، حدیث کسا رو منکر میشن، اونا رو ول کنید اینجا رو بچسبید، زیارت عاشورا رو منکر میشن، اونا رو ول کنید اینجا رو بچسبید. میگن خلافت علی ابن ابی طالب یک حقیقت تاریخی است، نقش تاریخ نکنید. اونا رو ول کنید اینجا رو بچسبید. میگن مسئله امامت فرع دینه، منکرش کافر نیست. اونا رو ول کنید، اونجا رو بچسبید. میگن زیارت جامعه کبیره مرامنامه تشیع قالیست. اینا به خاطر بیسوادی من و تو عزیز من باید کتاب بخونیم، از امیرالمومنین حمایت کنیم. حضرت زهرا میدونی از امیرالمومنین چجوری حمایت کرد؟ هم گریه کرد بیت الاحزان، هم کتک خورد شهید شد، هم تو خطبش از امیرالمومنین دفاع کرد، محاجه کرد، محکومشون کرد. مجبور شدن حقو به علی بدن، اون حقو به فاطمه بدن. اون قضیه رو عمر پیش آورد. بعد ابوبکر به عمر گفتش که چرا این کارو کردی؟ گفت بابا این امروز اومد فدکشو گرفت با دوتا استدلال، فردا میاد حق شوهرشو میگیره. مدافع علی هم گریه میکنه، هم شهید میشه. اگه قرار باشه کتک بخوره، کتک میخوره. عزیزم الان نوبت نون و حلوای علی ابن ابی طالبه، ولی علی ابن ابی طالب کتک هم داره، یعنی حمایت از علی کتک خوردن داره. مثل میزم تمار باش، درخت و آب میداد، میگفتن چرا؟ میگم مولام گفته منو به این درخت به عشق تو آویزون میکنم. زبان امیر المومنین باش، باید درس بخونی، باید سواد داشته باشی. چند کتاب در ولایت علی ابن ابی طالب خوندی عزیزم؟ به خدا فقط گریه کافی نیست، والله فقط کافی نیست. هرچی ما نتوانیم از این لباسیامون دفاع بکنیم، اونا پرروتر میشن، اونا پرروتر میشن. نه بابا، گزک از دستشون گرفت، باید به مبانیشون حمله کرد. میگی در خونه زهرا رو آتیش نزدن، بعد مثلا میگی آقا کدوم تاریخ من نمیدونم. تو باید ازش سوال کنی. اگه در خونه زهرا رو آتیش نزدن، مگه زهرا دختر پیغمبر نبود؟ پس چرا قبرش معلوم نیست چیه؟ تو باید از او سوال کنی، او بره در به در دنبال جواب بگرده. بی تعصبی تا کی؟ بابا یه کاری بکن، بجم. ابن عباس ابن علی ابن عباس ابن عبدالمطلب به فزه گفتش که به خانومت بگو من بخوام بیام عیادتش. فزه آمد به ساعت مقدس از زهرا عرض کرد که آقا عموتون میخواد شما عیادت بکن. فرمود فزه عموم بزرگ خانوادمونه، زیر بغلای منو بگی من رو زمین نخوابم، تکه بدم به دیوار. فزه اومد زیر بغلای حضرت زهرا رو بگیره، دادش بلند شد، فرمود ولم کن، نبتون ولم کن. فرمود فزه یه پارچه رو صورتم بنداز عموم نبینه. من این صورت رو به علی هم نشون ندادم. عباس اومد پیر مرد، بعد که رفت بیرون گفت به خدا یه پارچه سفیدی رو صورت فاطمه بود، اما من نفهمیدم پارچه سفید تره یا صورت فاطمه، رنگش مثل گچ شد. گفتم این فاطمه بود که اومد فدک رو بگیره؟ چیکار کردن با این فاطمه؟ امروز صبح سه نفر از خسیسین از زهرا آمدن خونش، ام سلمه است، اسماء و سلما همسر ابن ابی رافعه. اومدن با یه همچین پیشینه در خونه رو باز کردن، دیدن خونه مرتبه، خونه آب و جارو شده، گردگیری شده، حضرت زهرا جنب و جوش داره. فرمودن خانم امرو الحمدلله حالتون بهتره، کمک نمیخواهید؟ فرمود اگه کمک هم میخواهید بکنید، یه مقدار آب برام گرم کنید، من بخوام با این آب خودم رو شستشو بدم، من با این آب کار دارم، شستشو بدم. بعد حضرت زهرا به اسما فرمودن اسما این بچه های منو ببر خونتون. سر ظهر نماز رو که خوندی بیا، اگر دیدی تو اتاقم شمد رو روی خودم کشیده بودم، برو علی رو خبر کن. اسما میگه که دل تو دلم نبود، الان برم خونه فاطمه با چه صحنه ای روبرو میشم، چه اتفاقی میفته. نمازم رو خوندم، دیگه نماز عصرم نخوندم، آمدم خونه فاطمه، در اتاق رو باز کردم، به سرم آمد از آن چه که میترسیدم، دیدم فاطمه شمد روش گشت. آمدم زود دم در، بچه ها تو نیا، صدا زدم آقازاده ها برید باباتون رو خبر کنی، باباتون رو خبر کنی. این دوتا آقازاده فاصله مسجد تا منزل تا مسجد آمدن، از مردم پرسیدن بابامون کجاست. امیرالمومنین دید مردم همه دارن یه جا رو نشون میدن، میگن اونجا نشسته. تای اشاره رو که دید، دید دوتا پسر کوچیکش دم در ایستادن. علی رنگ از صورتش پرید، قش کرد، آب ریختن رو صورتش، به هوش اومد، خواست بیاد در خونه فاطمه، عمامه از سرش افتاد، پاش تو پاش پیچید، چهار پای مرتبه خورد زمین. فاتح خیبر، فاتح خیبر چهار پای مرتبه خورد زمین. گفتن بیا فاطمه رو ببین. بلند میشه، بلند میشه، به من العزایا فاطمه، من این عزا رو با کی صحبت کنم؟ من عزای پیغمبر رو با تو تقسیم کردم، به من العزایا فاطمه، من این عزا رو با کی تقسیم کنم؟ در اتاق رو باز کرد، اومد تو اتاق، اومد تو اتاق، یه جمله گفت آقای کریمی، یه جمله گفت، یه جمله گفت. هی میگه فاطمه جان بلند شو، بلند شو، من علیم، من علیم. اما یه جمله گفت، میدونی چی گفت؟ گفت فاطمه جان من تازه از زیر غم رسول خدا در اومدم، مگه من چقدر طاقت دارم، مگه من چقدر طاقت دارم، نمیتونم رفتن تو رو ببینم، مگه من چقدر طاقت دارم. فاطمه چشماشو باز کرد، حاک به دهنم، چشمشو باز کرد، نه چشماشو، یه چشمش غلاف شمشیر بود. نگاه کرد و علی داره جون میده، باید علی رو کمک کنم. چیکار کنم؟ علی اگه نماز بخونه، اگه عبادت کنه، میشه تیر رو از پاش کشید بیرون. صدا زد علی جان برام قرآن بخون، من قرآن خوندن تو دوست دارم. بیخواد آخرین صداهای علی رو بشنوه. چی بخونم؟ چی بخونم؟ فرمود یاسین بخون. من سوال میکنم چرا یاسین؟ یاسین رو برای محتضر میخونم، برای آسون جون دادن میخونم. علی شروع کرد به قرآن خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. از او بر فاطمه شروع کرد، اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله، شهادتین داره میگه، و ان بعلی ولی الله، اشهد ان موت حق و صراط حق و سؤال نکیر منکر حق. یه وقت علی صدای هاتف رو شنید، گر راه بدید یتیمای فاطمه رو بذاریم بیا. هی وای فاطمه رو.